یه مسئله لایه‌داریه و انگیزه های گاهی غیر علمی داخلشه، انگیزه های اعتقادی، توجیهات مذهبی. و دوستان به عنوان یک محقق توجه داشته باشید که مسائل اینجوری رو باید با احتیاط و تأمل و یک چیزی خاصی بررسی کرد، وگرنه ساده اندیشیه. مثلا خواسته باشین با یک روایت یا دو روایت ولو صحیح و سند، نقطه اینه، یه مسئله لایه داری اینجوری رو خاتمش بدیم و اظهار نظر بکنیم. این یک بحث مهمم اینه که دوستان موارد رو تشخیص بدن در فقه. بالاخره حالا مدتی ما در خدمت شما هستیم در بحث، حالا فقهن اصولاً بالاخره تمام میشه میره، منطقه عمده وقت شما و عمر شما وقتیست که دیگه ما و شما با هم نیستیم. ولی خب این باید یک شیوه باشه، یک به اصطلاح متد باشه، یک اسلوب باشه که بدانیم در مسائل لایه‌دار و غیر انگیزهای سیاسی. من یادم هست در فقه و مصلحت که مشغول بودم رسیدم به بحث حکم حکومی، حکم حکومتی. خب میدونید مسئله هم سیاسیه، هم اجتماعیه، هم مذهبیه، هم علمیه. سیاسی خب معلومه، به کسی برسد به اعتبار حکم حاکم تا نرسد. اجتماعیه چون با زندگی مردم سر و کار داره، مسئله فردی نیست. اعتقادیه که خب یه عده خواستن وصلش کنن مثلا به مطلق حاکم و بعد اون انگیزه اهل سنت رو در اولوالامر درست کنن. ببینید هیچ انسان اینجور مسائل حال بخواد با یه خبر، با یه متن فقهی درستش کنه، این چقدر خام‌اندیشیه. یا یه بحثی که گاهی دوستان متوجه باشد این روزنامه ها کلا سرمون نذارن، بحث همین تشخیص موضوع که دست فقیه هست یا نه. خیلی ساده، یعنی شما اصلا ممکنه احساس نکنید که پشت این قضیه چیه. خب بالاخره معلومه دیگه، فقیه در حکم مرجع، نه در موضوعات. بله، یا مثلا یک کسی دیگه نخیر، فقیه در موضوع هم مرجعه. بعد بحث کنیم که حالا درسته نه. میدونید این مسئله خب از این جهت که خب یه بحث شاید نشاید تحقیقا بیش از 1000 سال بحثه، ولی در این حدود 200 سال اخیر کاملا رنگ سیاسی پیدا کرده این بحث. در دوران مشروطیت میدونید اصلا دعوا سر همین بود. مشروط طلب ها میگفتم که علمای نجف، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ الشریعه دیگری اینا تأیید کردن مشروطیت رو، ولذا استناد میکردن به حکم فقها و میگفتن که انهم حجتی علیکم، پس باید متابعت کرد. مشروع خواهان میگفتن درست اینا حکم کردن، اما تشخیص مصداق گفتن، تشخیص مصداق که نظر مجتهد معتبر نیست. اینا اومدن گفتن این آقایونی که الان دنبال کارن آدم های خوبی هن. خب بی خود گفتن، اشتباه کردن. مگر فقیه بگه اینی که داخل صندوق تلاس ما باید قبول کنیم، باید ببینیم تلاس یا مس یا نقره است؟ هیچ. اون یعنی نمیگفتن نگفتن، چون گفته بودن، نظر داده بودن. نمیگفتن هم فتوای فقیه اعتبار نداره، چون اگر میگفتن خب خلاف عقیدشون بود مشروع طلب ها. میگفتن تشخیص مصداقه، به قول غلط خودشون تشخیص موضوعه، یا تشخیص موضوع که ببینید وقتی این جور میشه این بحث به هم میریزه که با جوانبش رو نگاه کرد. الان هم همینطوره ها، الان هم اگر کارگاهی دنبال کنید، تحقیق کنید، اونا میگن وقتی ولی یه فقیه یک نظری میده تشخیص مصداق میده، ما که تشخیص مصداق نباید متابعت کنیم. ازا دوستان اینجور بحثا رو متوجه باشید، من تکثیر مثال میکنم، زمینه که بخوام از بحث هم عبور کنیم سریع، ولی بحث های لایه‌دار و بحث های پیچیده که چند ساحتیه، به اصطلاح یک ساحت سیاسی داره، یک ساحت اعتقادی داره، یک ساحت اجتماعی داره، حتی یک ساحت هم ساحت علمیشه، باید با احتیاط بیشتری وارسی کرد. این یه نکته. حالا ببینیم چی میشه. نکته دوم بحث امروز. ببینید من فکر میکنم موافقان نسبت به دلیل مخالفان زود عبور کردن، بیمهری کردن، بس گذشت دیگه. جواب موافقین رو دیدید از دلیل مخالفین. مخالفین یک دلیل نقلی داشتن، یک دلیل عقلی، درسته؟ دلیل نقلیشون همون روایاتی که احادیث ما رو چنان که میشنوید منتقل کنید، همونطور ضبط کنید و برسانید به دیگران. دلیل عقلشون هم این بود که اگر به اصطلاح پروژه نقل به معنا بخواد بیاد در احادیث، ما اطمینان مسلم میشه. بنابراین نمیتونیم بگیم مثلا امام انما گفتن، کل گفتن، او گفتن، واب گفتن، مطلق گفتن، مقید گفتن و ده ها مورد دیگه که دیدید فقهای ما از روایات استفاده میکنن. این استفاده وقتی موجهه که نقل به معنا ممنوع باشه و الا فهم راوی میشه واسطه بین گفته امام که ما نمیدونیم چی بوده با اینی که در اختیار ماست از امام. فهم راوی هم که در اعلا درجه روایت هم باشه که اعتبار نداره، که اینم دلیل عقلشون بود. موافقین خیلی راحت جواب دادن، یادتون باشه گفتن کما سمعه یا تسمعو با نقل به معنا میسازه. اون روز که من میخواستم این مرده رو خوب بشوریم یادتون گفتیم، مثال هم زدیم، اگر کسی مطلبی رو از یه نفر بشنود بعد نقل به معنا بکنه ولی درست منتقل کنه، میتونه بگه به خدا قسم من عین آنچه که شنیده بودم به تو گفتم، کما سمعتو برات گفتم. پس با نقل به معنا میسازه. دلیل عقلی هم که عرض کردیم که باید اینا گفتن که یعنی موافقین گفتن آقا مگه ما بیدر و دروازه اجازه میدیم؟ ما که اجازه میدیم به راوی میگیم، یک راوی مسلط به زبان، به ریزکاری ها، به جهات ادبی، بدیعی، بیانی، بلاغی، به دیگه چی بگیم، جهات مختلفی که لازمه، ما به همچون آدمی نقل به معنا رو اجازه میدیم، میگیم درسته. نه، هر که از راه میرسه هر دلش میخواد نقل به معنا بکنه. اینم جواب دلیل عقلی مخالفین بود. ولی انصافا دوستان اینجوری درست نیست. برای اینکه راجع به اون کما سمعه، شما دیدید دیروز بود، پریروز بود، اصلا روایت ها برداشتشون از کما سمعه چی بود؟ نقل به عطف یک روایت، دو روایت هم نبود، در چند تا روایت بود. اصلا می اومد خدمت امام میگه آقا کما سمعتو من نمیتونم نقل کنم، چه کار کنم؟ امام میفرمودن که نقل به معنا بکن. خب این معناش اینه که خب اگر نقل به معنا همون کما سمعتو هست، بهتر بود امام بگن که اشکال نداره نقل به معنا بکن. اصلا کما سمعتو اهم از نقل به لفظ و نقل به معناست. توجه میکنید دوستان؟ آدم وقتی تو این روایات یه کمی معطل میشه، احساس میکنه که در محافل اهل سنت این شعار بوده که ما نقل به معنا رو قبول نداریم، ما کما سمعناهو نقل میکنیم. شاید به رخ شیعه ها میکشیدن امامیه که شماها اینجور نیستید ولی ما اینجوری هستیم، ما کما سمعناهو نقل میکنیم، شما نمیکنید. یعنی تلقیشون از کما سمعنا نقل به عین الفاظ بوده. به همین خاطر گاهی ربات تحریک می شدن بیان از ائمه سوال کنن که آقا ما لازمه کماستن اینا که اونا میگن نقل کنیم، که ائمه می فرمودن نه، اگر ازا عصب تو مصول داشتیم ازا عصب تر معنا نقل کن. یه جاشم که اصلا اون روایت چهارم گفتن اینا بی خود میگن، دروغ میگن، کی میگه اینا نقل به معنا نمی کنن، نقل عین الفاظ میکنن، اینا نقل به معنا میکنن، مثلا میخوان شما رو بول بزنن، که اصلا من اینجا بوی توته هم میفهمم، یعنی اینا میخواستن مثلا دست اصحاب ائمه رو ببندن که اصحاب ائمه نشر احادیث ائمه رو نکنن. خب چون میدونید امکانات شیعه نسبت به امکانات اهل سنت همیشه ناچیز بوده، خب اونا امکانات گسترده میخواستن همین امکان همین چراغ بالاخره نسبت خب به حسب ظاهر ناچیز رو هم جلوش رو بگیرن و شیعه ها رو وادار کنن که آقا شما دارید نقل معنا میکنید، اشتباه میکنید، یکی نقل نکنه، اینکه عرض میکنم یه جهاتی باید دید اینه. ولی ذا ائمه میگفتن ذالک زخرف القول غرورا، که اون حدیث این نکته رو داشت. ببینید این رو تو ببین، باید به نظر من بیشتر فکر کنیم، اینجوری برخورد نکنیم، کما سمعنا اهم از نقل به معنا و نقل به لفظ با روایات نمی سازه، اونم چندین روایت. راجع به دلیل عقلی ببینید عجیبه، این که شما که جائز کردید نقل به معنا رو، به موافقین میگیم، ما میگیم اگر نقل به معنا جائز شد، جائز باشه، حالا شما هرچه هم شرط بذارید، آیا تضمینی هست که افرادی خیانت نکنن یا خسارت نزنن؟ هر کسی که چند کلمه عربی بلد باشه میگه انا رجل، بله، میگه من به تمام ریزیکاری های بیانی و بدیعی و فلان و فلان آشنا هستم. شما ببینید اگر نقل، مخالفین اینو میگن، مخالفین نمیگن شما شرط نگذاشتید، بحث سر این نیست، بحث سر اینه که اگر این شرط رو بذارید، اولا چند درصد تعهد میکنن که این شرایط رو استفاده کنن و سوء استفاده نکنن، به خصوص در جایی که میدونید به نفعشون هم باشه، به یک جهتی چند درصد سوء استفاده نمی کنن، یک، و چند درصد توجه دارن که خودشون مصداقه این نیستن. به عبارتی میخوام بگم ممکنه وقتی نقل به معنا روا شد و شد عرف، اونگون که مجلسی فرمود اصحاب ما بدون قلم و دوات حاضر میشدن، ببینید بعضی چیزاست که اگر راهش باز بشه نمیشه جلو خیانت رو گرفت، نمیشه جلو خسارت رو گرفت. منظورم از خیانت یعنی سوء استفاده عامدانه، خسارت یعنی سوء استفاده غیر عامدانه. واقعا بعضی از این سوء استفاده کنن عامدانه، با اینکه میدونه تخصص نداره، میخواد اظهار لحیه کنه. بعضی هم نه، بندهای خدا از بس به خودشون گفتن انت رجل باورشون اومده، یعنی عملا خسارت میزنن. اون موافق که میگفت فهم راوی واسطه میشه، با این تدبیر موافقان اون خسارت یا اون خیانت برطرف نمیشه. حالا بگه یه درصدی کنترل بشه، اما این مشکل رو حل نمیکنه. لذا من فکر میکنم دوستان باید با دلیل مخالفین با تأمل بیشتری برخورد کرد، و اگر میخوام جواب بدین یه جواب عمیق‌تری بدین.
بس ما هم که ترسل روایت که موافقین رو بردن خود شارعه هم بیشتر از این مقدار و از خود در این مقدار رو فرقه نمی کنه. این دقیقا مثل همون زمین خواست که منظر و منظر فرقه نمی کنه. در اینجا هم دیگه شما این شرایطی که عرب میگه در باره نمیده من رو رعایت بکنم،
خب میدونید اگر راه بهتری باشه معنا نداره شارع تنزل کنه، مگر یه قانون گذاری که به قانون، خب این دلیل میگه اینا رو ساختن، این دلیل میگه اینا رو ساختن، و اینها مال ائمه نیست، اینا خبر واحده در یک همچون مسئله کلافه لایه‌دار خبر واحد حجت نیست. اینا رو اهل سنت درست کردن ریختن تو کتاب ها، سند هم ممکنه داشته باشه ولیکن مشکل داره، یعنی یا درست کردن یا بالاخره تازه خبر واحد ما نمیتونیم قبول کنیم. اگر ریشه ای حل نکنید حرف اینا رو، ببینید بالاخره شعار اصل اول اینه که نسبت به قوانینش احترام میگذاره، یعنی اگر یه قانون رو نمیاره ولی اگر میاره چی؟ وای میسه. اگر میبینید یه جاهایی قانون رو زیر پا میذاره عملاً، باید یه فکر چه بکنید. ما هستیم و یک شریعت همه ساحت‌های بشری رو میخواد جواب بده، بعد بیاد مثلا یک راهی رو بذاره که فاتحه معارف خوانده بشه، این با دو سه تا روایت چهار تا روایت که احتمالاً بعضیش برگرده به بعضی. اینا دقت کنید که ما دیروز هفتش رو روایت خوندیم ولی اینا ممکنه در نهایت از همدیگه گرفته باشن، شنیده باشن، یکی دو روایت تهش بماند، باید ریشه ای تر حل کنیم. بله اگر یه جا نشد اونجا دیگه باید مثلا مثل باب زنا که میگه چهار شاهد شهادت بدن یا خودش اقرار کنه یا علم قاضی، خود طرف میگه دلش درد میکنه اقرار کنه، بله تازه شاهرم بهش میگه اقرار نکن. میدونید که اوائل افرادی که میگرفتن گاهی بعضی از این محاکم غیر ساله طرف میزدن اقرار کنه، برای چی اصلا؟ میدونید اصلا اقرار خوب نیست، این نظر اسلام کسی یه گناه هم کرد خوب اقرار نکنه و بره بین خودش و خدا توبه کنه، خود اقرارش هم ناپسنده. خب این که اولا که کسی اقرار نمی کنه، اونم چهار بار، اقرارم بکنه که اسلام گه نکن، یعنی اینطور هم نیست که اگر اقرار کنی بهتره. خب این که علم قاضی هم مقمه کسی که میخواد زنا کنه میره اول تلفن میزنه به قاضی، پاش بیا اینجا من میخوام این کار رو بکنم. اون بدتر از اونش هم که چهار شاهد عادله، ولی زن اینجا مثلا از اون برم خب از زانی و زانی یا فجر دو چی؟ بله یه همچون جاهایی باید یه فکری کرد. یه فکر اینه که بگیم اصلا زنا موجب حد نیست، زنای معلوم موجب حده، یعنی علم ثبوتا نقش داره در اجرای حد، نه اثباتا که مثل منو آقای خونساری، اونم علم خاص، آقای خونساری این طورگاهی از کلماتش در میاد. یک راه هم اینه که بگیم اینجا یک مصلحت نیست، مثلا قانونگذار میخواد از هیبت مسئله استفاده کنه، یعنی در جمع بین یک سری مساله به این رسیده، میدونید که اگر حکم رو زیاد اجرا کنن اصلا هیبتش از بین میره. اگر 6 ماه به طور مرتب هر هفته در قم یه نفر رو به جرم زنا شلاق بزنن، این دیگه طرف میگه حالا این کارو میکنیم، اگر پسر به قول معروف در رفتیم که رفتیم، اگر هم در نرفتیم حالا اون پسر عمام هفته پیش بود، پسر عمام 2 هفته قبلش بود، پسر دایی 3 هفته قبلش بود، من هم مثل اونها. ولی وقتی کم اجرا بشه از اون حیوانش، من عرض کنم یه جهاتی اینجوری باید و الا اصل اولی خلاف اینا. خب بگذاریم، حالا اجازه بدید چی؟ مثلا این طور باشه دیگه، بله چرا منتظر نمیشه شد. اصلا نکته سوم ما و چهارم راجع به همین مسئله است، حالا اجازه بدید ما بله. ببینید دوستان، پس ما تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، یکی این که مسئله لایه‌دار کذا کذا که دیگه توضیح ندم، دوم این که ما با ادله مخالفین نباید اینجوری برخورد کنیم. نکته سوم اینه که با وجود توجیهی که دیدید ما برای مخالفین کردیم و الان عرض کردیم در همین شماره 2 گفتیم که موافقین خوب برخورد نکردن نسبت به حرف مخالفین و ادله مخالفین، به نظر میرسه در کل نشه از نظر مخالفین دفاع کرد. این هم درست، یعنی این حرفای دیروز من و امروز من به خصوص امروز، این نکته دو، به معنای دفاع از مخالفین 100% به طوری که حرفشون به کرسی بنشیند نیست. ما معتقدیم دوستان واقعیت‌های حاکم بر تحمل، ضبط و نقل احادیث راهی رو جز راه جواز نقل به معنا پیش روی ما نمیگذاره. واقعیت هایی که در تحمل یعنی تحلیل گرفتن، در ضبط یعنی حفظ کردن و رسوندن به دیگران، و بعدم در نقل و نشر احادیث، واقعیت هایی که وجود داره جز با جواز نقل به معنا و وقوع، ببینید دو مطلبه، یه دفعه بحث از جواز و عدم جواز میکنیم، یه دفعه بحث از وقوع و عدم وقوع، البته اینجا با همه، یعنی اگه جایز شد حتما هم واقع شده، چون راه آسون دیگه خود به خود واقع میشه، سفارش نمیخواد. آقا راهی باقی نمیگذاره که ما قائل به جواز بشیم. اما البته با توضیح، ببینید ما از اینجا شروع میکنیم، حالا من یک تیکه از واقعیت ها رو میگم. ببینید ما با یه مکتبی مواجهیم که معتقدیم جامعه، یک، یعنی یه مکتبیه که همه شؤون انسان ها رو پوشش میده. حالا اگر یه مکتبی بود که مثلا فقط یه نماز داشت و یک روزه و یه حج، بقیهش هم میگو با خودتون، حرفی که بعضی از به اصطلاح سکولاریست ها میزنن همینه دیگه، که دین چه کار داره به مثلا شؤون اجتماعی، معاملی، سیاسی، نظامی، اقتصادی اینا، ولذا یک شریعت لاغر رقیق که اگر حرف نزنه پیدا نیست ارائه میدن. یه همونیست که ما تو به اصطلاح گستره شریعت تحت عنوان نظر اول آوردیم اونجا. ببینید کوئی که نیست، یعنی یه شریعتیست که از قرن تا قدم انسان براش احکام داره، از قبل از تولد تا بعد از مرگ دستور داره، اینو بهش میگیم جامعه، منظور از جامعه اینه. از اون طرف جهانی هم هست، یعنی از همون روز اول که آمد گفت که من دین خاتمم برای همه دنیا، ولی از همون موقع هم به نحو معجزه آسادی رشد کرد دیگه بود جهانش. از اون طرف جاودانم هست، یعنی یک مذهبیه که بالاخره باید بماند برای نسل آینده، مخاطبش یک نسل و دو نسل نیستن. حالا اینا دوستان هر کدامش رو شک دارید شبه دارید دیگه، ما این یکیش قبول نداریم. پس ما ببینید یه شریعتی داریم جهانی، جاودانه، جامع، ولذا میبینید که به سرعت رشد میکنه، در زمان پیامبر به سرعت رشد میکنه، در زمان صادقین علیهم السلام که بیشترین روایات ما اونجاست، رو این عصر دوستان خیلی با حواسون باشه، در زمان صادقین باز یه دفعه من صحبت کردم به مناسبت فکر کنم 25 شوال بود اون روزها، اشاره کردم دوستان نهضت فرهنگی که زمان امام صادق به وجود آمد و کار عظیمی که صادقین اون زمان کردن، دنیا شده بود دنیای اسلام، اولا خیلی گسترده شده بود، در نظر بگیرید تا اروپا رسیده بود، این بر آسیا، آفریقا، جزیره العرب کذا و کذا، اون طرف یه عده تشنه دانش، یادتون باشه اون موقع شواهدش رو مفصل عرض کردم، یک نهضت عظیم فرهنگی به وجود آمده بود، سیل سوال، نه یک سوال، نه 10 سوال، نه 100 سوال، سیل سوال بود که سرازیر مدینه می شد. حالا اگه به خانه ائمه می آمدن، اهل بیت می آمدن، که البته خیلی می آمدن، این 4000 شاگرد میدونید اینا همه شیعه که نبودن، عمده اینها اهل سنت بودن، اعیان اهل سنت بودن، میومدن استفاده میکنن. این اهل بیت رو به عنوان مرجع علمی قبول داشتن. هیچ سنی نمیومد بگه امام صادق مرجعیت علمی نداره. البته مرجعیت سیاسی و اعتقادی رو نمیپذیرفتن، ولی مرجعیت علمی ائمه غیر قابل انکار. میخوام اینا دوستان اینا رو شما در نظر بگیرید. دنیا دنیای قلم و کامپیوتر و ضبط صوت هم نیست. دنیایی است که اکثر مسلمان ها بی سوادن یا کم سوادن و اصلا نوشتن عرف نیست. شما درس 50 سال 30 سال خارج گذشته رو با حالا مقایسه کنید، با اینکه اون زمان همه بالاخره آقایی که میمدن درس خارج سواد داشتن، نوشتن هم بلد بودن، ولی هیچ اصلا عرف نبود. یواش یواش عرف شد دیگه با قلم و دفتر و کاغذ. اون زمانش که جای خوب ببینید، یعنی عرف نبوده. در یک چنین فضایی، در یک چنین فضایی اهل بیت عصمت و طهارت و خود شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو راه داشتند، دو راه داشتند. یا بیان عرصه رو تنگ کنند و از اول جلو نقل به معنا رو بگیرن، درش تخته کنن، از باب به قول سنی ها سد ذرایه. سنی ها این جوجه ها که میرسن میگن سد ذرایه، ما معمولا میگیم مقدمه مغزل، مقدمه حرام، حتی باید تفاوتی داره. از باب سد ذرایه ببندن وسیله فساد رو. فساد چیه؟ فساد آنچه که بر نقل به معنا مترتب میشه، که خبرم داریم چی مترتب میشه، چه آسیب هایی مترتب میشه. از باب این که نقل به معنا وسیله ای نشه برای اون جهت، بیان و در نقل به معنا رو اصلا تخته کنن، نه پیغمبرش اجازه بده نه امام صادقش، بگن آقا هر که میخواد فقط نقل عین الفاظ بنویسه ببره، هر کم خواست بعدن نقل کنه، چون میدونی فرق نمی کنه چه نقل از امام به دیگری چه نقل بعد، فرق که نمی کنه دیگه، فرق نمی کنه. هر که میخواد نقل کنه فقط باید اون نوشته بخونه. مثل که امروز فرض کنید یه حکم صادر کنه، اما هر که منبر میره باید اون نوشته بخونه. هیچ کس احدی حق ندارد بدون نوشته سخنرانی کنه، حتی یک کلمه خارج هم. این یه راه بذارید آن از که روایت ما بینید حسن زیاده، یا این که نقل به معنا رو اجازه بدن ولی مدیریت کنن، مدیریت کنن، مهار کنن که از اون آسیب ها در امان بماند. البته مهار نه مهاری که تا حالا میگفتیم شرایط بگذارن بعدم بگن خب حالا برید خودتون بذارید تو ترازو، نه، درست حسابی مهار کنن، یعنی یه مهاری که اختیارش دست ربات نباشه. که میگن مهار منظورم اینه کنترل کنن، مهار کنن. دوستان خیلی وقتا اینطور میشه دیگه، یه راه خیلی خوبه اما مشکلات خودشو داره، مشکلات خودشو داره. راه جایگزین تعبیه میشه، منتها مدیریت بشه که اون آسیب ها کنترل بشه، بشه این خیلی خوبه. دوستان اگر ائمه و پیامبر میخواستن راه اول را پیش بگیرن، نقل عین الفاظ، اونم که غالبا در قالب کتابت دیگه، ولی کی میتونست حفظ بکنه، کیف وسیعی از معارف و احکام، فقط هم احکام نیست، معارف هم هست، قیامت و معاد و خدا و پیغمبر و کیف وسیعی از معارف به دست مسلمان ها نمی رسید و محروم می شدن مسلمان ها. و عمدتاً کدام نسل محروم می شدن؟ عمدتاً کدام نسل محروم می شدن؟ نسل حاضر، نه نسل بعدی. نسلهای بعدی با اون 300 سالی که ائمه بودن چکار میکردن؟ جبران میکردن و دیگه آینده ها خیلی لطمه نمیدیدن که ما معتقدیم ما لطمه نمیبینیم، الان هم نمیبینیم. خود نسل حاضر داغون میشد. یعنی مثلا فرض کنید از 100 تا مسلمونی که پای منبر پیغمبر نشسته بود، گاهی وقتا یکیشون هم مثلا یا دو تاشون قلم دوات داشتن، خب فقط اینا اون وقت مجوز داشتن نقد کنن. اونم تازه یه نفر که میاد، همه که حق ندارن به اینا مراجعه کنن، در صورتی که بخوان به دیگران منتقل کنن، باید چی؟ با قلم و کاغذ و عین الفاظ دیگه. تازه طرف هم چقدر تأمین باشه، به فهم امنیت باشه. یعنی به خصوص نسل حاضر، میگم به خصوص، نمیخوام بگم که نسل آینده محروم نمیشد، برعکس اون چی که تصور میشه نسل حاضر محروم میشد. حالا راه چیه؟ اگر بشود اینها نقل به معنا رو اجازه بدن ولی اونها رو کنترل کنن، مسلم از راه اول بهتر. یعنی هم مزیت نشر رو داره، نشر آسان، هم از اون آسیبی که مخالفین میگن. لذا نقطه چهارم وارد میشیم، نقطه نازنینیه دوستان، امروز یکمیش وارد میشیم و اون اینه که آیا ائمه و پیامبر مدیریت کردن یا نه. اگر عرض کردم از ادله شواهد تاریخی برسیم که خوب مدیریت کرده باشن، نه اون نحن تا حالا میگفتیم، اینجا نقل به معنا رو باید بگیم اجازه داده شده. این 6-7 روایت هم که دیروز خواندیم، پریروز خواندیم، ساخته و پرداخته دشمنان تلقی نکنیم، منتها اینا بذاریم در کنار اون مدیریت ها. البته به دست میاد. شما چی دارید آقا؟ چی؟ حالا من چی؟ بله چه شما هم بگید آقا؟
جمعیت کم بود زمان پیامبر، قابل قیاس و زمان صادقه این و زمان عباسیان و مثل جمعیت درشون بود و
بسیار
راجعات اینا. این اشکال عقلی هم که نقل به من جوان نقل به من ها تلقیش بر خودش پیش میاد، این وقتا من از روایت استفاده کنیم. این اون روایت هم باز هم اشکال توش هست، این هم بسر نقل به من ها شده دیگه. هر استفاده این به من اون باز
اگر این مدیریت رو شرط بدونیم باید
چه من
این مدیریت ائمه از مفترا رو برای جواب نظر به من شرط بدونیم، باید بگیم در از زمان غیبت دیگه ما اجازه نداریم نظر به من رو کنیم. این دیگه مدیریت ائمه برای سر اون نیست دیگه، این بود که مدیریت و حضوری که حالا من بگیم عرض شده و ائمه که تا خواهیده.
من از آخر شروع کنم به قول اون امام جمعه گفته مثل عوشته بود شما
اگر نقصه به منها رو جایز بدونی باید، یعنی انده باید دارای خمیر رو باید جایز این که دارای بحثی رو باید مثلا همسال ابو بکر و زراره و اونی که پشتر به دانا خاص به اهل بیت بودن، برای اینا بوده برای اون دست آخریان بوده.
پس چطوره که ما موقعی که میخواییم حدیث رو بیاریم جایستن این بعد دقتهای ریالی و حدیثی زیاد میکنیم، پس باید میگونیم همینطور که در حق اینا اشتباهت و حقیقان هست. پس از درزن ما باید بیریم واقعیت خارجی رو بسید، بحثای آرمانیه، پس بیرونیم که واقعیت خارجی در مدیریت رشته خارجی
رویه نبوده برای همین اینا سوالی که ما آخر شروع کنیم دلیل بیارید دلیلی دارید برای حرفتون که اصل این بوده؟
نه توی دوباره تشخیص افرادی مثل گوراده و همسانی مثل با قلم و دوا بیان من از خدمت حضرت و این تربیت ایمان بر
خب بسیار حالا دوستان این بحث ببینید مال من که نیست که مال همه و بحثم بحث غریبیه هرچی هم بحث میشه اگه طرفدار جواز باشه سعی میکنه بکشونه به اون بر طرف من باشه و این برخورد عمیق نشده حتی آخرین مقاله مثلا همین دیروز پیروز شاید اومد از چاپ بیرون من میدیدم یعنی دست من رسیده ولی اخیرا هم چاپ شده باز همینطور یعنی اون مثل همون که کماستم از همون قبیلا و بعد هم اون استفاده ها حالا ببینید برای فردا حالا هر که هرچی میتونه بالاخره کتاب دارید کامپیوتر دارید هرچی دارید یه وقتی بذارید ببینید اگر یعنی انگارمون این باشه که بگیم ائمه و پیامبر نقل مناد اجازه دادن ولی مدیریت کردن یه قرائنی بیانیم برای مدیریت نه از اون سیخ که گفته باشن کسانی نقل کنن که آدم خوبی هن. این مدیریت نشد مدیریتی که واگذار کنی به طرف این مثل مراکزش که میگن که آقا خودتون بیاد حضوری بزنید مثلا خب حالا در یه فضای اعتماد خوبه اما در یه فضای علمی مثلا 80 اضافه دانشجو بینیم که این کاری کردیم ببینید چی هایی میتونید پیدا کنید کمک ما کنید ما یه دو روزی این قسمت بس ما رو معطل میکنید حالا همین رو بیارید مثلا این امام رضا چند تا کتاب دیدن چند تا روایت دیدن تو اینا میدونید دانستن کلیش یه چیز موردیش خیلی فرق